بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت و الله رشاد، جلسه 1166، امروز شنبه 7 مهر 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنا الأبصار قلوبنا بالضياء ندرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در بحث اصول و مقاصد، اون محورها و حوزه هایی رو که فکر میکنیم احتمال میرود اعتناء به مقاصد، بحث از مقاصد بر اونها تأثیر بگذاره، بحث میکردیم و گفتیم ممکن است که در 12 محور مربوط به علم اصول و منهج استنباط باشد، در 12 محور مربوط به فقه و فرایند استنباط باشه، و در 12 در 14 مورد و موضوع هم در حوزه تطبیق و شریعه و اجراء شریعت مربوط به این حوزه باشه، و چهارمین عرصه هم گفتیم عرصه هرچند به ظاهر اصولی نیست اما عرصه مهمیست برای روزگار ما، برای جهان اسلام، برای ما مسلمین، برای ایران، برای انقلاب اسلامی و اون تولید علوم انسانی است که مقاصد شریعه چه نقشی در تولید علوم انسانی اسلامی ایفا میکنه. اینا رو داشتیم بحث میکردیم. راجع به اصول 5-6 مورد رو بحث کردیم که 3-4 مورد از اونها رو خب پذیرفتیم تأثیر مقاصد رو در اونها، در مبادی علم اصول و فلسفه علم اصول، در موضوع علم اصول گفتیم در موضوع به ما و موضوع تأثیر نداره اما در کیفیت مباحث و مسائل تأثیر داره، در منطق و روش شناسی علم اصول گفتیم تأثیر میگذاره، در هندسه و ساختار علم اصول، در ساختار علم اصول از اونجا که بخشی آقا میتونه افزوده بشه، بخشی بسیار مهم میتونه اضافه شه بر اصول، تأثیر داره. در هویت علم اصول گفتیم مؤثر نیست، در غایت علم اصول و جهتگیری علم اصول مؤثره. درسته که ما اصل غایت اصول رو تغییر نمیتونیم بدیم، تغییر غایت در کنار تغییر در سایر مؤلفه‌ها به تغییر علم منتهی میشه. نمیگیم اگر ما مقاصد شریعه رو جدی بگیریم احیانا غایت تغییر میکنه اما اتجاه و آثار جدید و رویکرد جدید در اصول به وجود میاد. ما همصدایی نمی کنیم بلکه موافق نیستیم با کسانی که بر مبنای مقاصد شریعه میخوان دانش روش شناسی جدید تأسیس کنن. مقاصد این مقدار استطاعت نداره. اینکه در عرض علم اصول علم المقاصدی به وجود بیاد که بر اساس علم المقاصد بخوایم شریعت رو کشف کنیم، چون چیزی میسر نیست، مقاصد این مقدار توان و استعداد و استطاعت نداره. اما فواید فراوانی بر بحث مقاصد مترتب است که در اصول تأثیر میذاره، در سمتگیری اصول تأثیر میذاره، در توانایی ها و ظرفیت های علم اصول تأثیر خواهد گذاشت. و این کانه ها در مبحث لا یؤثر فی تبدیل غایت علم الاصول به ذاته ها، خود غایت علم اصول تغییر نمی کنه، که تغییر کنه علم تغییر می کنه، علم دیگر می شه. ولیکن لهذا المبحث دور فی اتجاهات علم اصول فی الجمله احیانا و کفاءاته فی مجالات عملیت الاستنباط و تطبیق شریعه کمالا یا اخبار، در کارایی های علم اصول در میدان استنباط و فرایند استنباط اثر فوق العاده داره، و در مقام تطبیق شریعه و مقام اجراء شریعت و تحقق فقه در خارج میتونه مؤثر باشه، که اینها رو در بخش دوم و سوم در ساحت اولی ما علم اصول و منهجیت، ولی در ساحت دوم و سوم که فقه و تطبیق است بیشتر توضیح خواهیم داد. محور دیگری که میتونه محل تأمل باشه این که آیا اگر مقاصد شریعه رو ما مورد توجه قرار بدهیم، اونها رو مضبوط کنیم، احیانا اون مقداری که توقع میرود از کارکرد و کارایی برخوردار باشند اونها رو به فعلیت برسانیم، در غیر فقه، در غیر دانش اصول و دانش فقه، در سایر علوم شرعی میتونه مؤثر باشه؟ بگیم بله. هم چون مقاصد الشریع اگر کاربرد استدلالی و استنباطی پیدا کنه در تفسیر قرآن مؤثره، در تفسیر آیات تأثیر خواهد گذاشت، در درایت و درک روایات تأثیر خواهد گذاشت. اگر این شد پس بنابراین در علوم قرآنی و علوم حدیثی میتونه مؤثر باشه. پس اگر ما مقاصد رو و تأکید میکنیم به شدت به نحو فنی، به نحو مضبوط و مستدل و مستند توسعه بدیم، روش بحث کنیم، مطمئنن در علم تفسیر تأثیر فوق‌العاده‌ای خواهد بر جای گذاشت. در علم درایه، درایه حدیث تأثیر فوق‌العاده‌ای خواهد گذاشت. یه بحث کلامیه. خب در خود کلام که خب این بحث کمابیش هست، جدیتر اگر مطرح بشه آیات شریعت چیست، یه بحث کلامیست و یک روکرد دیگری یه بحث فلسفه دینیست. ولیکن در مقام روش شناسی اگر به مسئله نگاه کنیم، در علم تفسیر و همطور دانشی و دانشهایی که به فهم حدیث و درایت حدیث مربوط میشه، اینها مؤثرن. اضافتاً الى ان البحث عن المقاصد بذاته یعتبر من البحوث الکلامیه. خب یه بحث کلامی است دیگه اصلش. اصل این که شریعت دارای مقاصد است، این یه بحث کلامیه. یترتب على بعض المطالب الناتجه من البحث عنها بعض الفوائد في علم التفسير و فهم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و احادیث اهل بیته سلام الله علیهم اجمعین. این هم باز یه محور دیگه. محور دیگری که میتواند بحث از مقاصد بر اونها تأثیر بگذاره این که در مقام کاربرد اصول، تطبیقات الاصول، در مقام کاربرد اصول و استخدام علم اصول در اکتشاف شریعت چه مقدار مؤثره؟ آیا نحوه استفاده از اصول تحت تأثیر بحث از مقاصد هست؟ چون یه وقت شما میدونی در اصول چه قواعدی داریم که به کار میبریم و احیانا از مقاصد هم میتونیم قواعد استنباطی درست کنیم، یه بحث میشه روش شناسی. یعنی در روش شناسی علم اصول چه تأثیر داره، در مسائل اصولی چه تأثیری داره. یه بار دیگه میگیم همین اصول موجود رو ما بخوایم ازش استفاده کنیم، اون رو به کار ببندیم، استخدام کنیم در مقام اکتشاف شریعت، در نحوه کاربرد علم اصول چه تأثیری داره؟ خب طبعا در نحوه کاربرد تأثیر میگذاره. مثلا از باب مورد و مثال بخوایم عرض کنیم، خب مجموعه مسائلی که در علم اصول بحث می شود و بعد تبدیل به قواعد استنباط می شود، این قواعد استنباط که همینطور آشفته و پریشان و به صورت یک مشت مطالبی که رو هم انباشته است، بی هیچ نظم و نظامی، که مورد استفاده قرار نمی گیره، بلکه اونجا احیانا حسب روند و فرایندی که مجتهد قبول داره، مثلا اول میره سراغ قواعد لفظیه، یه متن رو باهاش مواجهه، آیه رو روبرو با یا آیه روبروست با یک حدیث با روایت روبروست، اول میره سراغ مثلا در آیات سراغ قواعد لفظیه. طبعا قواعد لفظیه رو قواعد لفظیه که رأساً و مستقیماً در فهم تأثیر دارن، مثل مثلا فهم از منطق، غیر مستقیم مثل فرض کنید که فهم از مفهوم، یا فرض کنید قاعده سیاق. قهرن میره سراغ اون دست از قواعدی که به حوزه لفظ مربوط میشه، و پس از او احیانا میره سراغ ادله عقلیه، یا بعضی عکسش عمل میکنن. در اون الاصول علی نحو الحدیث محقق اصفهانی برعکس میگه، در اول سراغ عقل میریم بعد سراغ کتاب سنت میریم. خب در بین ادله هم همینطور، آیا اول میریم سراغ قواعدی که از طریق منطوق ما متن رو میفهمیم، یا اول سراغ قواعدی که مربوط به حوزه مفهوم است؟ قهرن از منطوق شروع میکنیم، در مرحله ثانی میریم سراغ مفهوم. اینو بهش میگیم فرایند، فرایند کاربرد در واقع قواعد. این نحوه استعمال قواعد، استخدام قواعد. خب اگر مقاصد پاشو به میان گذاشت در فرایند اجتهاد، هیچ جایگاهی نداره در این فرایند، جایگاه داره تابندی. وقتی جایگاه داره در چیدمان ما، در استخدام ما نسبت به قواعد تأثیر میگذاره. اینکه ما چگونه نسبت به قواعد بحث کنیم، مسئله مقاصد رو در کجا قرار بدیم. لذا در مقام استفاده از علم اصول، نه تنها در محتوای علم اصول، مؤثر مقاصد به مثابه بخشی از علم اصول میتواند مورد بحث قرار بگیرد، بلکه در مقام تطبیقات الاصول هم میتواند تأثیر گذار باشد.
مقاصد خودش بر اساس اینکه مستقیم به در واقع مقصد اون بوده اشاره بکنه یا غیر مستقیم، طبیعتاً میتونه شامل مباحث لفظی بشه و مباحث غیر لفظی بشه، مباحث عقلی بشه.
این شما میخواد بفرمید که اون که مقاصد از چه منبعی استنباط شه؟
نه، میخوام بگم در هر دو قسمتش ممکنه کاربرد داشته باشه، هم در مباحث لفظی هم در مباحث غیر لفظی. اونجایی که صراحت آیه شریف مثلا میفرماد و فی القصاص حیاتون، خب این مستقیم بود. اما یه جایی دیگه ممکنه ما از در واقع آیات متعدد دیگری اون در واقع مقصد شریعت رو بتونیم متوجه بشیم.
حالا این که ما مقاصد رو چگونه به کار ببندیم یه بحثیست، ما هم بحث کردیم دیگه، هم ضوابط کار بسته مقاصدی رو که میتوانن کاربرد داشته باشن بحث کردیم قبلا، هم اصالی به اکتشاف خود مقاصد رو بحث کردیم، قهران رو شیوه کاربرد مقاصد هم باید بحث بشه. این الان محل بحث ما نیست، ما فعل جمله داریم میگیم آیا اگر اعتنا به بحث مقاصد بشود در چه نقاطی میتواند تأثیر بگذارد. این مسئله ماست. نه انواعش، حالا یکی جایگاهه، این که مثلا الان در نحوه مراجعه به علم اصول، بحث ما الان اینه، تطبیقات اصول در نحوه استفاده از علم اصول مؤثره، بگیم بله مؤثره، برای این که اگر احیانا مقاصد مثلا جایگاهی پیدا کرد در فرایند استنباط، خب دیگه باید به حسابش بیاریم. پس بنابراین وقتی میخوایم از قواعد استفاده کنیم، یه جایی هم باز میکنیم برای قواعدی که ناتج از مقاصده، طبعا در نحوه استفاده از علم اصول مؤثر خواهد افتاد. و این روند یکی دو نوع هم نیست، میتواند به اشکال مختلف بر تطبیقات اصول تأثیر بگذاره. مطلب دیگری که مهم است و شاید آخرین نکته است که عرض میکنیم اگر این وقت کافی باشه برای توضیح این مطلب، این است که ما خب یکی از بحثایی که در علم اصول داریم بحث تعادل تراجیه، و طبعا این رو ما از معمولا در اواخر علم اصول مورد بحث قرار میدیم، چون یه چیزیست که یک نگاهیست به مجموعه قواعد در بحث‌های کنونی فعلی متأخر در علم اصول محدود شده بحث تعادل تراجی به مقایسه بین خبرین، ولی در گذشته ها این بحث خیلی وسیع بوده، در بعضی از منابع اصولی میانی و متقدم گاهی تا نزدیک به 29 در واقع تعادل تراجی رو مطرح میکنن، یعنی 20 جا 20 محل و نقطه که در اونجا تعادل تراجی میتونه اتفاق بیفته بین انواع ادله و فقط خبرین که نیست. اولا در بین خبرین هم انواع اخبار رو داریم با هم مقایسه میتونیم بکنیم، ولی بین خبر و کتاب، بین خبر و عقل، بین خبر و اجماع، بین آیتین، بین آیه و خبر، آیه و عقل، آیه و احیانا اجماع، بین اجماع و باقی، و در هر کدوم با توجه به انواعی که هر یک از اینها دارن، تعداد نقاطی که در اونجاها ما سراغ در واقع تعادل و تراجیح میریم که دو دلیل رو با هم موازنه میکنیم و مقایسه میکنیم تا بگیم کدوم رو بر دیگری باید مقدم بداریم، بحثای فراوانی داره. خب این بحث مهمی است که رفته رفته لاغر شده، ضعیف شده، مع الاسف کنار گذاشته میشه. ما عرض میکنیم که دست کم در 5 نقطه اینجا، یعنی 5 گونه در واقع تقابل فرض میتونیم بکنیم که در اونها باید به تعادل تراجی بپردازیم. یکی در حوزه قیاس دو دلیل با هم دیگه، تعارض ادله، کلا محدود به خبرین ما محدودیت برداریم، بین همه ادله بحث کنیم، خب خود این شقوق مختلف پیدا میکنه. بیاییم بگیم که در تعارض بین ادله از حیث دلیلیت، یعنی از نظر مقام دلیلیت، اگر مقاصد پاشو وسط گذاشت، آیا در اعتبار دلیلی و قوت یک دلیل نسبت به دلیل دیگه تأثیر میگذاره که در تعادل ترجیح مقدم این دلیل است نه آن دلیل؟ قطعا تأثیر میگذاره. بله دیگه، این که شما بیایید دو تا خبر دارید، دو تا خبر در تقابل هستن با هم دیگه، اما یه وقت شما میایید میبینید یکی از خبرین با یکی از مقاصد پیوندی دارد، احیانا دیگری ندارد. حالا به هر حال یکی از مثلا مقاصد رو تأمین میکنین، دیگری ممکنه چنین نباشه، یا یکی یک مقصد بسیار مهمتر رو تأمین میکنه مثل حفظ نفس، دیگری یه مقصد کم اهمیتتری رو مثل مثلا تحفظ بر مالکیت رو. خب شما میتونید بر اساس پیوندی که یک دلیل با یکی از مقاصد، اونم به یک نوعی و مهمی از مقاصد دارد، قیاس کنید با دلیل دیگری که چنین نیست، ولو هر دو معتبرند، هر دو اصلا خود به خود حجتند، هر دو دلیل حجتند که ما تعارض احساس کنیم، یعنی که لا حجت باشه که حجت که نیست، هر دو حجتند، اما بین حجتین ما قیاس کنیم به مدد مقاصد، قهرمون که مقاصد در کنارش ترجیح پیدا میکنه. این یک قسمه که تعارض بین ادله است، فی اطار تعارض الادله من حیث دلیلیه، یعنی میهیسه میزان اعتبار، و هو علا اقسام به اعتبار انواع تعارض المتیسر وقوعه بین انواع الادله که مولا یخفو فلقائلا یقول نأخذ ما وافق المقاصد و نترک ما خالفها. دوم در حنافی دلالات، شما یه دلیل دارید دو تا احتمال میدید در معناش، اینکه دو تا دلیل دارید، این دیگه فرق کرد، اینو بحث نمی کنیم. تو اصول بین دلالات دو تا احتمال میدید در معنای یک حدیث آیه، کدوم اخذ کنیم؟ خب اینجا جای تعادل تراجیح میشه، تعادل تراجیح نه دلیلی دلالی، نه حجیت که در مقام دلالت. اینجا وقتی مقایسه میکنید خب خیلی روشن است که وقتی یکی متصل و در پیوند با مقصدی است یا مقصد مهمتری است. اینجا ترجیح اقوا تلقی می شود. این معنایی که می فهمیم، این دلالت نسبت به اون دلالتی که چون این نیست یا در پیوند با مقصدی ظاهرا نیست یا احیانا با مقصد نازلتری در پیوند است. خب مقصد اقوا رو و اهم رو قرینه قرار میدیم بر اقوایت این معنا، این دلالت، و این دلالت رو، این معنا رو بر اون معنا ترجیح میدیم و میگیم آقا این دو تا احتمال میده در معنای این آیه، این آیه تا این معنا ترجیح داره. چرا؟ به قرینه اینکه به مدد اینکه این با یک مقصد اهمی در پیوند است و تأمین میکند. سومین فرض تقابل بین دو فکره، دو دستگاه فکری است. در یک طرف فکر اشعری است، در طرف دیگه فکر عدلیه است. خب فکر عدلیه متکی به مقاصد. خب معلوم است که وقتی ما دو دستگاه رو با هم مقایسه کنیم، در این میان اون دستگاهی که تأمین کننده مقاصد است و متکی به مقاصد شریعت است با اون دستگاهی که تأمین مقاصد نمی کند، متکی به مقاصد نیست، قهرن اون دستگاه متکی و مبتنی بر مقاصد و تأمین کننده مقاصد تقدیم داشته می شود، اون که تلاعوم بیشتری دارد. پیتار تقابل الفکرتین که مالو قیست فکرت الاشعریه مع فکرت العدیه، و این ثانیه تکون اکثر تلاعومن مع مقاصد شریعه فتصبح راجعتن بنسبه الى الاولا. چهارمین فرضی که میتوان بین در یعنی بستر و بسیطی برای مراجعه به حیث تعادل تراجی و بعد پای مقاصد رو به میان کشیدن میکشد، میدان تزاحم حکمین بین دو حکم. خب ما بحث میکنیم به عنوان مثلا فرض کنید که اوامر و نواهی و اینکه وقتی امری داریم و نهی داریم و مثال میزنیم، خب بین دو حکم داریم مقایسه میکنیم دیگه. از سوی وقت نماز تنگه، از سوی مسجد مثلا باید تطهیر شود. پس این در مورد دو تا حکم، در مقابل دو تا حکمی هستیم که با هم تزاحم دارن. در مقام تزاحم حکمین احیانا میشود باز به سراغ مقاصد رفت و بسا مقاصدی که در جانب یکی از دو حکم قرار میگیره، اگر احیانا اهم از مقاصدی باشد که در جانب مقابل اوست، کمک میکنه این اولی بر او تقدم داشته باشه. فی اطار تزاحم الحکمین فی غروف التطبیق والامتثال. اینجا مقام اجراس بین دو حکم، ناچاریم یکی رو انتخاب کنیم چون مقام اجرا تنگه، در مضیقه هستیم. فإن مقاصد الشريعة تساعد الفقيه في دراساته المقارنة على ترجيح ما يلائم أهداف الشرع في جلب المنافع ودفع المفاسد في ظروف التطبيق والامتثال. فالقائل أن يقول نأخذ ما وافق المقاصد ونترك مخالفها. وبنجمين قسمهم در مقام در واقع تعادل و تراجی این است که ما بین مقصدین تزاحم احساس کنیم. از مقاصد یه مقصد اهم داریم، مثل عرض کردیم الحفاظ علی النفس. یه مقصد غیر اهم داریم در قیاس با مقصد اول، مثلا التحفظ علی المالکیه، مالکیت افراد محترم است. حالا ما در اینو در واقع میگیم گاهی فرض کنید نهی داریم که آقا تو زمین غصبی وارد نشو، زمین مردم کنار ساحل. امری داریم که یکی داره غرق میشه، میگیم آقا مولا پسرش داره غرق میشه. اینجا نمیگیم چرا ما مسئله در واقع تو اصول اینو بحث میکنیم، مثال شایع دیگه، چرا ما اون وقت از زمین غصبی جایز است عبور کنیم و عبور میکنیم و میریم فرزند مولا رو نجات میدیم، اگه چنین نکردیم ما رو ملامت میکنن؟ چرایشو نمیگیم، میمون مهمه. خود چرا مهمه؟ مگه چیه حفظ نفس؟ چیه حفظ مالکیت؟ چیه؟ اینا مقاصد شریعت هند، ولی هیچ وقت با ادبیات مقاصد شریعت این بس نمی کنیم. که آقا مقصد شریعت در مسئله حفظ نفس مهمتر است تا مقصد شریعت در حفظ مالکیت. بر در مالکیت این آقا نباید متصرف کنیم، زمین غصبی نباید واردشیم. این بله این قایته، یکی از مقاصد شریعته. حفظ جان باید کرد، این از مقاصد شریعته. اینجا نزاع بر سر حکم این به ذات ما نیست، هر دو یکی حرمت یکی وجوب. مثلا مهم در این است که هر یک از اینها مقصدی رو تأمین میکنن، مقصدی رو که یکی تأمین میکنه اهم از اون دیگری است. حفظ جان مهمتر از حفظ مالکیت است و به اعتبار ترجیح مقصدین، در واقع مقصدین تعارض دارن با هم و تزاحم بین مقصدین منتهم شده به تزاحم بین حکمین، و الا خود به خود این حکم جدا جدا بودن که مشکلی نمی داشتیم. و اگر احیانا اون چی که از این دو حکم حاصل می شود با هم همتراز بودن، مشکل حل نمی شد، نمی توستیم ترجیح بدیم. اما چون همتراز نیستن به لحاظ مقصد و اثری که داره، یکی بر دیگری ترجیح پیدا میکنه. این هم باز قسم پنجم. به هر حال اجمالا قابل توسعه است احیانا این بحث تقابل میان حکمین و پیوندش با مسئله مقاصد و تأثیر مقاصد بر تعادل و تراجی، این قابلیت توسعه داره. ولی حالا این پنج قسم رو که بیان است عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین.